صفحه 282. پیرقلی خان گفت: تو اگر با وجوه مردم این شهر مذاکره کنی و به آنها بفهمانی چه عاقبت وخیم در انتظارشان می باشد و آنها بدانند که تو در راه حفظ جان و مال و ناموس آنها فداکاری می نمایی تا اینکه نگذاری قشون آقا محمد خان وارد این شهر شود و مردم اینجا دچار سرنوشت مردم کرمان گردند، سرشکسته نخواهی شد و هر کس که در این شهر شعور دارد از تو ممنون خواهد گردید و قائل خواهد شد که تو جان و مال و ناموس او را حفظ کردی و این نوع فداکاری تو خیلی با اهمیت تر از این است که تو در جنگ کشته شوی. ابراهیم خلیل خان گفت: من میفهمم تو چه میگویی، ولی مردم این شهر ساده هستند و نمیتوانند که به اهمیت و ارزش فداکاری من پی ببرند و تصور خواهند کرد که من از این مرد خواجه ترسیدم و اظهار اطاعت کردم. پیرقلی خان گفت: اگر من فرستاده ی آقا محمد خان قاجار نبودم، یعنی در نظر مردم اینطور جلوه نمی کرد، زیرا من به پاس دوستی با تو اینجا آمدم و آقا محمد خان مرا اینجا نفرستاد. امروز و امشب و فردا برای مردم این شهر در مساجد یا جاهای دیگر صحبت می کردم و به آنها می گفتم که قشون آقا محمد خان بعد از اینکه وارد کرمان شد با مردم آن شهر چه کرد و به آنان می فهمانیدم که تو برای حفظ جان و مال و ناموس مردم این شهر یک فداکاری می کنی که خیلی برتر از فداکاری کسی است که در میدان جنگ کشته می شود، چون برای یک مرد دلیر چون تو ابراز اطاعت ولو اثری بر آن نداشته باشد بدتر از کشته شدن در میدان جنگ است. ولی چون مردم مرا به چشم فرستاده ی آقا محمد خان قاجار نگاه می کنند، من نمی توانم این واقعیت را برای مردم بشکافم و عظمت فداکاری تو را به آنها بفهمانم و تو خود باید این کار را بکنی، یا اینکه این وظیفه را بر عهده علمای روحانی این شهر محول نمایی. و آیا در این شهر علمایی نیستند که مردم از آنها گوش شنوا داشته باشند؟ ابراهیم خلیل خان گفت: دو نفر از علمای روحانی اینجا خیلی در مردم نفوذ دارند. پیرقلی خان گفت: از آنها دعوت کن که اینجا بیایند و منظور خود را با آنها در میان بگذار و آنان را وادار کن که به مردم بفهمانند که تو به چه علت آماده شده ای که نسبت به آقا محمد خان قاجار ابراز اطاعت نمایی بدون اینکه قشون او را به شهر راه بدهیم. ابراهیم خلیل خان از دو نفر از علمای برجسته شهر دعوت کرد و بعد از مقدماتی منظور خود را به آنها گفت و آنان دریافتند که به مردم چه بگویند. پیرقلی خان که گفته بود که فقط یک شبانه روز مهمان ابراهیم خلیل خان خواهد بود، مدت 4 روز در شوشی ماند تا اینکه کار را به اتمام برساند، چون می ترسید اگر برود ابراهیم خلیل خان که مردی دلیر و دارای عزت نفس است از نوشتن نامه مذکور در فوق خودداری نماید و ابراز اطاعت نکند و بالای حصار با آقا محمد خان قاجار صحبت ننماید. دو مرد روحانی بیش از آنچه ابراهیم خلیل خان انتظار داشت از عهده توضیح بر آمدند و اهمیت فداکاری ابراهیم خلیل خان را با زبانی که مردم ساده شوشی می فهمیدند برایشان بیان کردند. و چون ماه محرم بود که ماه عزاداری شیعیان است و مردم شوشی مثل مردم قسمتی از شهرهای ایران در شمال رود ارس شیعه مذهب بودند، علمای روحانی فداکاری ابراهیم خلیل خان را در راه مردم شهر با فداکاری بعضی از شهدای سرزمین کربلا مقایسه نمودند و گفتند آنها در راه دین جان فدا کردند و اینک ابراهیم خلیل خان در راه جان و مال و ناموس شما فداکاری می کند و این مرد دلیر که می تواند با شیر نبرد نماید تصمیم گرفته به طور علنی نسبت به آقا محمد خان قاجار ابراز اطاعت نماید که مبادا قشون خواجه قاجار وارد این شهر شود و سربازان او با مردم این شهر جنگ نمایند و آنچه را که با مردم کرمان کردند با مردم این شهر بکنند. روز 19 ماه محرم سال 1209 هجری قمری یا سال 1210 هجری قمری، بعد از اینکه نامه ابراهیم خلیل خان به دست خواجه قاجار رسید، او در حالی که کفن پوشیده بود بالای حصار آمد و به زبان ترکی که زبان محلی مردم شوشی بود خطاب به آقا محمد خان قاجار که در خارج از حصار سوار بر اسب دیده می شد گفت: ای شهریار قاجار، من برای شما نامه فرستادم و در آن نامه گفتم که خود را از مریدان شما می دانم و تا روزی که زنده هستم از شما اطاعت خواهم کرد و اینک آمدم تا آنچه را در آن نامه نوشتم به زبان خود بگویم، تا اینکه تمام افسران و سربازان شما بدانند که من مطیع شما هستم و هرگز سر از اطاعت نخواهم پیچید و مالیات شوشی را هر سال خواهم پرداخت. در بین سربازان آقا محمد خان قاجار ادعی بودند که زبان ترکی را نمی دانستند، ولی آقا محمد خان قاجار در هر واحد یک مترجم گماشته بود و به هر نسبت که ابراهیم خلیل خان به زبان ترکی صحبت می کرد مترجمین اظهاراتش را برای سربازان مازندرانی و گیلانی و فارسی و سایر سربازانی که زبان ترکی نمی دانستند ترجمه می کردند و آنها می فهمیدند که حکمران قره‌باغ نسبت به آقا محمد خان قاجار ابراز اطاعت می نماید. ابراهیم خلیل خان در خاتمه اظهاراتش گفت: چون او پیر مرد و بیمار است، امیدوار می باشد که شهریار قاجار اجازه بدهد که وی در آن موقع به حضورش نرسد، ولی همین که بیماری از بین رفت او با کمال شوق خود را به درگاه خواجه قاجار خواهد رسانید و خدمتش را بر عهده خواهد گرفت. بعد از اینکه اظهارات حکمران شهر تمام شد باید خواجه قاجار هم چیزی بگوید، اما چون می دانست صدایش زیر است و باعث خنده شنوندگان خواهد شد، یکی از اطرافیان را مأمور کرد که جوابش را با صدای بلند بگوید و او از قول آقا محمد خان قاجار گفت: من پشیمانی تو را میپذیرم و تو و مردم شهر شوشی را مورد عفو قرار میدهم و انتظار دارم که تو پیوسته مطیع و فرمان بردار باشی و مالیات شوشی را همه ساله بپردازی و هدایایی را هم که برای من فرستاده بودی پذیرفتم. با تشریفات گفته شده جنگ شوشی که ممکن بود لااقل یک سال طول بکشد خاتمه یافت و غرور آقا محمد خان قاجار از تسلیم کتبی و شفاهی حکمران قره‌باغ راضی شد و 3 روز بعد قشون آقا محمد خان قاجار از شوشی رفت. اقدام آقا محمد خان قاجار از نظر جنگی طبق موازین امروزی یک اقدام ابلهانه جلوه می کند، چون او برای قشونکشی به شوشی متحمل خسارات شد و عده‌ای از سربازانش در آنجا کشته شدند و وی با ابراز تسلیم حکمران شهر قره‌باغ که متضمن اشغال اراضی نبود و ضمانت اجرایی هم نداشت به محاصره خاتمه داد و قشون خود را از آن منطقه برد. اگر یک سردار جنگی مبادرت به آن عمل می کرد مورد محاکمه قرار می گرفت که چرا بدون اخذ نتیجه به محاصره خاتمه داده است، و لویی 14 پادشاه فرانسه یک سردار جنگی را که بدون اخذ نتیجه به محاصره یک شهر خاتمه داده بود محکوم به حبس ابد کرد. آنچه آقا محمد خان را واداشت که برخلاف مصلحت جنگی از شوشی برود ترس از کمک حکومت روسیه به هرقل امیر گرجستان بود. خواجه قاجار می ترسید در حالی که محاصره شوشی ادامه پیدا می کند قشون روسیه به عنوان کمک به امیر گرجستان و به قول مورخین شرق هرقل وارد گرجستان شود و بعد به قره‌باغ بیاید و قشون او را در شوشی از بین ببرد. زیرا به طوری که گفتیم خواجه قاجار نمی توانست پیش بینی کند که کاترین دوم ملکه روسیه به هرقل کمک نخواهد کرد و اقدام خود را یک کار عاقلانه می دانست. اظهار تسلیم ابراهیم خلیل خان گرچه به ظاهر مغایر با حیثیت آن مرد دلیر بود، ولی مردم شوشی را از قتل عام نجات داد و ما در صفحات آینده خواهیم دید که وقتی آقا محمد خان قاجار وارد تفلیس شد چه کرد و اگر وارد شوشی می شد نیز مبادرت به همان فجایع می نمود که در تفلیس مرتکب گردید. صفحه 284، جنگ تفلیس و فجایع آقا محمد خان در آنجا. گلد اسمیت انگلیسی می گوید فجایع آقا محمد خان قاجار در تفلیس اولین علت اجتماعی و معنوی جدا شدن ولایت‌های ایران در شمال رود ارس از آن کشور گردید و علت دوم آن را شهبدرانی فتلی شاه قاجار تشکیل داد. روز 23 محرم آقا محمد خان قاجار از شوشی به راه افتاد و برای احتیاط 3000 تن از پیادگان و سواران خود را در شهر قره‌باغ گذاشت که مبادا ابراهیم خلیل خان دست در آورد و از عقب به او حمله ور شود و رابطه اش را با آذربایجان قطع کند. او که می‌خواست به جنگ هرقل امیر گرجستان برود باید از عقب خود آسود خاطر باشد و بداند رابطه اش را با عقب قطع نخواهد کرد. آقا محمد خان قاجار بعد از عزیمت از شوشی خود را کنار دریاچه ایروان رسانید و 2 روز در آنجا توقف کرد و آنگاه وارد سرزمین گرجستان شد که اعراب جارجیه می‌خواندند و گرجستان حد اعلای شمالی قلمرو اسلام در منطقه قفقازیه بود و در آن سرزمین اسلام از حدود گرجستان جلوتر به سوی شمال نرفت. آقا محمد خان قاجار که تا آن موقع به گرجستان نرفته بود و از اوضاع شهر تفلیس کرسی گرجستان اطلاع نداشت، از سکنه محلی راجب تفلیس تحقیق کرد. او دانست که تفلیس شهری است که دارای چشمه‌های آب گرم است و به همین جهت آن را تفلیس می‌خواندند که در زبان گرجی به معنای آب گرم می‌باشد و نیز شنید که یک طرف تفلیس محدود است به کوه و طرف دیگرش محدود به تپه‌های کم ارتفاع و رودخانه کر از وسط کوه و تپه‌ها می‌گذرد و به سوی دریا می‌رود و آن رودخانه را به اسم رود کیخسرو نیز می‌خواندند. آقا محمد خان قاجار دانست که تفلیس حصار ندارد و علتش این است که شهر طوری ساخته شده که هرگاه می‌خواستند برای آن حصار بسازند باید هزینه‌ای سنگین را متحمل شوند تا اینکه حصار شهر تمام خانه‌ها را که روی تپه‌ها و در دامنه آنها متفرق است در بر بگیرد، اما دارای ارگ است و اطراف ارگ حصار و برج وجود دارد، لیکن ارگ مزبور چون کوچک است نمیتواند یک مرکز مقاومت باشد و گنجایش ادعی زیاد از سربازان را ندارد و از خود دارای آب نیست و آب از خارج وارد ارگ می شود و همین که جریان آب را قطع نمایند کسانی که در ارگ هستند از تشنگی به هلاکت خواهند رسید. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه دانست که تفلیس دارای حصار نیست متوجه گردید که مجبور نخواهد شد آن شهر را محاصره نماید، اما چون شنید که خانه های شهر به طور تفریق روی تپه ها یا در دامنه آنها ساخته شده فکر کرد که هرگاه مدافعین شهر تفلیس بخواهند در خانه ها مقاومت نمایند اشغال آن شهر برای او گران تمام خواهد شد و شاید شکست بخورد و مجبور شود که بعد از تحمل تلفات مراجعت نماید. تفلیس علاوه بر خانه های متفرق دارای یک رشته بازار بود و مسجد برای مسلمین و کلیسا برای مسیحیان داشت، اما دارای وسعت امروزی نبود و شهر تفلیس بعد از اینکه به امپراتوری روسیه ملحق شد وسعت گرفت و عمارت های جدید در آن به وجود آمد. هنگامی که آقا محمد خان قاجار به سوی تفلیس می رفت، در آن شهر امارتهای بزرگ و باشکویی که بعد ساخته شد وجود نداشت و بزرگترین امارت از مسجد و کلیسا گذشته عبارت بود از ارک که هرقل و خانواده اش در آن زندگی می کردند و متمولین شهر تفلیس به باغهای بزرگ بیش از امارتها اهمیت می دادند و ثروتمندان باغهای وسیع احداث می کردند، ولی در آن خانه ای کوچک برای سکونت می ساختند و علاقه توانگران تفلیس به احداث باغ مربوط به قدیم بود، چون جهانگردان قدیم که از تفلیس گذشته اند راجع به باغهای وسیع آن صحبت کرده اند. آقا محمد خان قاجار وقتی از کنار دریاچه ایروان به راه افتاد، مجبور شد که توپهای خود را به جا بگذارد، زیرا جاده‌ای که از آنجا به تفلیس می رفت ناهموار بود و خواجه قاجار نمی توانست توپها را از آن جاده بگذراند. روزی که آقا محمد خان قاجار از کنار دریاچه ایروان به راه افتاد، دارای 80,000 سرباز بود. چون هنگامی که در شوشی به سر می برد، یک عده نیروی امدادی به او رسید. آن 80,000 سرباز متشکل می شد از پیادگان و سواران که همه تفنگ داشتند، چون در آن دوره سلاح اصلی میدان جنگ تفنگ شده بود و یک عده از متصدیان زنبورک و سلاح مزبور یک توپ کوچک بود که بر پشت شتر حمل می شد. راهی که آقا محمد خان از آن عبور می کرد راهی بود باریک و در بعضی از مناطق از وسط جنگل می گذشت. اینک که بیش از یک قرن و نیم از آن موقع می گذرد، در وضع آن راه تغییری حاصل شده و به جای راه باریک یک جاده وسیع و هموار احداث گردیده و جنگل عقب رفته و در بعضی از مناطق حتی تپه ها را از بین برده اند که بتوانند راه بسازند. آقا محمد خان که می دانست در سرزمینی راه می پیماید که سکنه اش با او دشمن هستند، با احتیاط راه می پیمود و نه فقط طلایه های او از جلو می رفت، بلکه هنگام راه پیمایی عقبدار نیز داشت و در راست و چپ قشون هم دسته های اکتشاف حرکت می کردند. آقا محمد خان قاجار می دانست که ممکن است گرجی ها برای مستعصل کردن او مبادرت به جنگ های پارتیزانی کنند و این نام در آن دوره وجود نداشت، ولی مفهومش بود و آن را جنگ و گریز می خواندند. در جاهایی که درخت های کهنسال بر جاده وجود داشت بیشتر دقت می شد، زیرا تیراندازان گرجی می توانستند وسط شاخه های انبوه مکان بگیرند و سربازان خواجه قاجار را هدف گلوله قرار بدهند. با اینکه دسته های طلایه بسیار دقت می کردند، باز به طرف سربازان آقا محمد خان تیراندازی می شد و بعضی به قتل می رسیدند یا به سختی مجروح می شدند. روز 27 ماه محرم در منطقه‌ای که آقا محمد خان با سواران در حرکت بود، در طرف راست آقا محمد خان سواری حرکت می کرد. آن سوار تیر خورد و به زمین افتاد و خواجه قاجار بیدرنگ از اسب خود پیاده شد. او فهمید تیری که سبب هلاکت آن سوار گردید به سوی او شلیک شد و تیرانداز می خواست وی را به قتل برساند و آن تیر به هدف اصابت نکرد و دیگری را به قتل رسانید. از آن ساعت آقا محمد خان قاجار که می دانست دارای قیافه ایست مشخص که با دیگری اشتباه نمی شود، احتیاط را زیادتر کرد. در واقع قیافه ی آقا محمد خان قاجار در آن دوره از عمرش به شکلی در آمده بود که در بین هزارها نفر در نظر اول شناخته می شد. قیافه او در آن دوره از عمر قیافه کلاسیک وی می باشد که در تصاویری که از او باقی مانده دیده می شود و عبارت بود از صورت بیضی و دراز و بینی بلند و دهان کوچک که بر اثر افتادن دو یا سه دندان جلو قدری فرو رفته جلوه می نمود و نمی توان تعیین کرد که چند دندان و در چه موقع از دهان خواجه قاجار افتاد. در دو طرف دهان او دو چین بزرگ و فرو رفته مشاهده می شد و ابروهایش همواره گره خورده به نظر می رسید. وضع ابروها خیلی مردم را می ترسانید، چون تصور می کردند که خواجه قاجار خشمگین است، ولی آن به طور طبیعی آنطور بود. دو چشم خواجه قاجار زیر ابروهای گره خورده حالی غمگین و متفکر و بدون عاطفه داشت و هر کس آن دو چشم را می دید می فهمید که نباید از صاحبش انتظار کوچکترین ترحم داشته باشد. حتی یک اروپایی هم که به روحیه شرقی ها آشنا نیست، وقتی شکل آقا محمد خان قاجار را مقابل خود بگذارد و قیافه اش را از لحاظ روانشناسی مورد مطالعه قرار بدهد، می فهمد که صاحب آن قیافه مردی است که خود را در زندگی محروم می بیند و در زندگیش چیزی وجود ندارد که قدری روحش را امیدوار و روشن کند، و مردی است که هرگز خنده بر لبانش نقش نبسته است و دنیا را برای خود تاریک می بیند و طوری عقده محرومیت در وی او را رنج می دهد که از هر فرصت برای گرفتن انتقام استفاده می نماید. آقا محمد خان قاجار در جوانی می خندید، اما بعد از قتل عام کرمان تا روزی که زنده بود کسی خنده یا تبسم بر لبان او ندید. لطفعلی خان زند در دوره سلطنت دلقکی داشت که گفتار و رفتارش باعث تفریح شنوندگان و بینندگان می شد و بعد از اینکه آقا محمد خان از کرمان مراجعت کرد و وارد تهران شد، آن دلقک را به تهران بردند تا اینکه وسیله تفریح خواجه قاجار شود. اما اظهارات و حرکات آن مرد اثری در خواجه قاجار نکرد و حتی یک بار او را نخندانید و دیگران که میخندیدند وقتی دیدند که گره از ابروان آقا محمد خان قاجار باز نمی شود، از بیم جان خندیدن را ترک کردند. در هر حال قیافه آقا محمد خان قاجار که قبل از اینکه خواجه اش کنند یکی از پسران زیبا بود، مشخصاتی داشت که با چهره هیچ کس شباهت نداشت و کسانی که می‌خواستند به سوی او تیراندازی کنند و به قتلش برسانند در نظر اول او را می‌شناختند. آقا محمد خان قاجار برای اینکه از خطر کشته شدن به دست پارتیزان‌های گرجی مصون بماند، دائم جای خود را در قشون تغییر می‌داد و هر روز 2 ساعت به غروب آفتاب مانده راهپیمایی متوقف می‌شد و در محلی که طلایه در نظر گرفته بود اردوگاه به وجود می آوردند و راهپیمایی را زودتر متوقف می کردند که قبل از فرود آمدن تاریکی فرصت ایجاد اردوگاه را داشته باشند، زیرا بیم آن می رفت که مورد حمله پارتیزان های گرجی قرار بگیرند و اگر اردوگاه مستحکم نمی داشتند دچار تلفات زیاد می شدند. امیر گرجستان گرچه به وجوه محلی دستور داده بود که علیه خواجه قاجار مبادرت به اقدامات ایزایی کنند، ولی چون از اهمیت و اثر جنگ‌های پارتیزانی به خوبی اطلاع نداشت، آن دور که باید دست به آن کار نزد. اگر امیر گرجستان می‌فهمید که جنگ‌های پارتیزانی تا چه اندازه ممکن است یک قشون را به سطوح بیاورد و برای توسعه آن جنگ‌ها اقدام می‌کرد، شاید آقا محمد خان قاجار نمی توانست خود را به تفلیس برساند و هرگاه به پای تخت گرجستان می رسید و آنجا را اشغال می نمود، احتمالاً نمی توانست مراجعت نماید و راه های تنگ و جنگلی گرجستان که در بعضی از مناطق راه کوهستانی می شد برای کمین گرفتن و جنگ های پارتیزانی بهترین نقاط بود. امیر گرجستان می‌خواست که آقا محمد خان قاجار را در یک جنگ منظم شکست بدهد و چون نمی‌توانست در تفلیس مقاومت نماید، مصمم بود که نزدیک تفلیس جلوی او را بگیرد. امیر گرجستان 15,000 سرباز داشت که 13,000 تن از آنها پیاده و 2,000 تن سوار بودند. در بین سربازان هرقل طوائف متعدد دیده می شدند و عده‌ای از سربازان از طایفه چرکس و عده‌ای از طایفه کارتیل و عده‌ای از طایفه قوری بودند و باید دانست که کارتیل و قوری در گذشته از ولایت‌های گرجستان محسوب می شد. ارزش جنگی سربازان چرکس بیش از سایر سربازان هرقل بود و سربازان چرکس با یک نوع شمشیر سبک وزن و خمیده به اسم ششکا یا ششکه می جنگیدند و آن شمشیر سبک وزن و برنده در دست آنها سلاحی مخوف بود. چرکس ها از ازمنه قدیم از ششکا یا ششکه در میدان جنگ استفاده می کردند و بعد از اینکه تفنگ سلاح میدان جنگ شد شمشیر خود را رها ننمودند، همچنان که کارتیل ها که در قدیم با تیر و کمان می جنگیدند در زمان آقا محمد خان قاجار و هرقل با اینکه تفنگ داشتند تیر و کمان را رها نمی کردند و در میدان جنگ هنگامی که تفنگ آنها گرم می شد از تیر و کمان استفاده می نمودند و در آن دوره چرکس ها از بهترین تیراندازان شرق بودند. هرقل نیروی خود را در شش فرسنگی تفلیس متمرکز کرد و می دانست که خانه قاجار چاره ندارد جز اینکه از آنجا بگذرد. آقا محمد خان وقتی دریافت که امیر گرجستان راه را بر او بسته توقف نمود و اردوگاه به وجود آورد. آن شب که شب 27 ماه صفر بود مأمورین اکتشاف آقا محمد خان قاجار لحظه ای آرامش نداشتند و دائم به سوی اردوگاه امیر گرجستان می رفتند تا اینکه بتوانند اسیر بیاورند و آقا محمد خان قاجار از اسیران راجع به کم و کیف قشون هرقل تحقیق نماید. ولی هر دفعه که سربازان خواجه قاجار به اردوگاه هرقل نزدیک می شدند صدای سکها آنها را وادار به مراجعت می نمود و سکها با پارس خود نگهبانان را آگاه می کردند و سربازان آقا محمد خان قاجار نمی توانستند که به اردوگاه هرقل دست برد بزنند و لااقل یکی از نگهبانان را اسیر کنند و نزد آقا محمد خان ببرند. خواجه قاجار که نتوانسته بود از وضع قشون هرقل اطلاعی به دست بیاورد که مفید باشد در بامداد با تفکر برخاست. هنوز سربازانش از خواب بیدار نشده بودند و او نماز خواند و بعد از آن قرآن را گشود که تفعل بزند. آقا محمد خان قاجار مردی نبود که امور جنگ را موکول به تفعل نماید. او می دانست در جنگ پیروزی با کسی است که نیروی بیشتر داشته باشد و از آن نیرو به خوبی استفاده کند، یا اگر در حال دفاع است آنقدر استقامت نماید که خصم را خسته کند و از ادامه جنگ منصرفش نماید، یا بعد از اینکه خصم خسته شد او را از پا درآورد. اما خواجه قاجار یک مسلمان واقعی بود، نه مسلمان ریایی، و تمام مورخین شرق و غرب میگویند که هرگز یک عمل مذهبی ریایی از او سر نزد. او قرآن میخواند نه برای اینکه مردم قرآن خواندنش را ببینند، بلکه برای اینکه ایمان داشت قرآن کتاب مذهبی او است و باید آن را خواند. در آن بامداد خواجه قاجار قرآن را به قصد تفعل گشود. توضیح حاشیه: ما مسلمین قرآن را به قصد تفعل نمی گشاییم، بلکه به منظور استخاره قرآن را باز می کنیم، ولی نویسنده این سرگذشت از استخاره بدون اطلاع است. ادامه متن: بعد از گشودن قرآن چشم خواجه قاجار به آیه‌ای افتاد که معنایش این بود: هنگامی که نصرت و پیروزی که از طرف خداوند داده می شود می آید. روح خواجه قاجار از خواندن آن آیه شادمان شد و یقین حاصل کرد که در جنگ با هرقل فاتح خواهد شد. بعد آماده خروج از خیمه گردید. آقا محمد خان قاجار شب قبل نقشه کلی جنگ را به سرداران خود فهمانیده بود. او می دانست که نمی تواند به وسیله جناحین خود سپاه هرقل را دور بزند و محاصره کند. برای اینکه هرقل در جایی تصمیم به مقاومت گرفته بود که از دو طرف به استحکامات طبیعی تکیه داشت و آقا محمد خان قاجار مجبور بود که با حمله مستقیم نیروی مقاومت هرقل را در هم بشکند و از آنجا بگذرد. آقا محمد خان قاجار می دانست که از آنجا که مثل یک تنگ است نمی تواند با حمله سواران عبور کند، چون اگر به سواران خود فرمان حمله بدهد تمام اسب‌ها به قتل خواهند رسید و سواران پیاده خواهند شد بدون اینکه بتوانند از آن تنگه عبور نمایند. آقا محمد خان حدس می‌زد که علاوه بر سربازانی که مقابل او است، عده‌ای از سربازان هرقل بالای کوه در دو طرف کنگه کمین گرفته‌اند و ممکن است که از آنجا هم تیراندازی کنند. اما تیر آنها فقط سربازانی را که از نزدیک کوه می‌گذرند هدف خواهد ساخت، ولی نخواهد توانست سربازانی را که از وسط تنگه می‌گذرند هدف سازد.